سالی 3 میلیون یورویی که در برخی اخبار با ضرب و تقسیم ها و غرامت ها و پاداش ها روزانه 1,800,000,000 تومان برآورد شده.
چه سرمربی بره فسخ کنه، چه فدراسیون فسخ کنه، باید 3 ماه حقوق بده به سرمربی. این خیلی عجیب و غریبه. یعنی آقای بیرموت سگ از همون مگه میشه؟ یعنی هم فدراسیون فسخ کنه باید پولشو بده، خودش هم فسخ کنه باید پولشو بده. یعنی
و یا قهرآشتی های این روزهای سرمربی استقلال که حتی خبرنگار را هم به انتظار بی‌نتیجه در مسیر آمدن بانک ایرانی در روم میکشاند برای دیدار استراماچونی.
بسیار بعید به نظر میرسه که استراماچونی امروز برای دریافت پولش به بانک مراجعه کنه.
در حال وضع بد اقتصادی چون این ضربه های بزرگی برای کشور چرا؟ پرسشی که زمان پاسخگویی مسئولان فدراسیون بند و تبصره و محرمانه بودن و اینها می شود توجیه شفاف نشدن تیرگی ها.
و نمیدونم کجایشون اظهار داشتن این مطلب رو. فکر میکنم اگر گفته باشن هم یک کار کاملا غیر حرفه‌ای انجام دادن.
قشر مربیان و ورزشکاران رشته های مختلف کشور خواستار رسیدگی و تغییر چنین روندی در ورزش کشور هستند. از جمله رسیدگی به قراردادهای پر ابهام سرمربیان خارجی تیم ملی استقلال و در آینده هم احتمالاً تیم هایی که فعلا در آرامشند. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال آقای مصطفی.
اصلا کسی فهمید کیروش چجوری اومد؟ کی اوورد کیروشو؟ مبلغ قراردادش چقدر؟ آه این قرارداد چیه که در میرن ازش بر نمیگن؟ مگه مردم ما غریبه هستن؟ مگه ما غریبه هستیم؟ یعنی اگه اینا 100 میلیون یورو یا دلار یا هر چیزی به یکی بدن و اون آدم مستحق باشه مگه مردم ما حرف میزنن؟
استفاده از مربیان خارجی و قراردادهای پر از اما و اگرشان بعد جوری شهرگ شور و هیجان در میان اقشار مختلف را بسته. آقای فریاد شیران بازرس کانون مربیان فوتبال ایران هم میگوید متاسفانه ردپای برخی رسانه ها هم در آنها پیداست.
ظرفیت استفاده از مربی داخلی رو مطمئن باشین داریم. فدراسیون فوتبال یا همون اندک رسانه‌هایی که تمایل زیادی دارن به استفاده از مربی خارجی مانع این میشن.
این همه حاشیه و اما و اگر درباره مربیان خارجی فوتبال در حالی است که رهبر انقلاب هم حتی در دیدارشان با ورزشکاران افتخار آفرین برای کشور دیدگاهشان را درباره حضور مربیان داخل و خارجی تبیین کرده بودند.
تصور نشه که من از اینکه از یه مربی خارجی خوب به درد بخوری استفاده بشه بنده مخالفم، اما وقتی که یه مربی داخلی شما برای فوتبال یا بسکتبال یا والیبال یا کشتی یا هر چیز دیگه انتخاب میکنین من خوشحال میشم، احساس سرافرازی میکنم. مربی خارجی البته خب میان بعضیشون خوبن بعضیشون خوبم نیستن، پولم زیاد میگیرن، توقع هم زیاد دارن، گاهی کارم انجام نمیدن. از اینا هم هست، از این قبیلم هست.
فساد مالی بخش اصلی لیست بلند بالای کمیته ویژه‌ای در مجلس بوده که پس از یک سال و نیم بررسی برای ارائه به قوه قضاییه آماده شد و افکار عمومی منتظر عزم جدید قوه قضاییه در این رابطه است. تغییرات اساسی در قوانین و مدیریت پرطرفدارترین رشته ورزشی که روز به روز با حرکت در تاریکی تیشه به ریشه‌اش می‌خورد.
شماره پیامک ما 30610.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. استیضاح ترامپ امروز در مجلس نمایندگان آمریکا برگزار میشه، اما آیا این استیضاح میتونه به برکناری ترامپ منجر بشه؟ گزارش بشنوید در این باره.
سوء استفاده از قدرت و ایجاد مانع برای کنگره دو موضوع استیضاح ترامپ است. آقای ابوالفتح کارشناس سیاسی.
موضوعش هم برمیگرده به تماس تلفنی که دونالد ترامپ با رئیس جمهور اوکراین داشته.
استیضاحی که قرار است امروز در مجلس نمایندگان برگزار شود و ده ها شهر آمریکا با برگزاری تظاهرات به استقبال آن رفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نامه‌ای سرشار از عصبانیت به نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان رأی قریب الوقوع استیضاح علیه خود را محکوم کرده و خانم پلوسی را به اعلان جنگ علنی علیه دموکراسی در آمریکا متهم کرده است. او در نامه‌ای که سه‌شنبه ارسال شد نوشت: شما اهمیت این واژه زشت یعنی استیضاح را کم کرده اید.
impeach the president of the United States for that is a disgrace and it's a
استیضاح قرار است در مجلس نمایندگان صورت گیرد. اگر در این مجلس رأی نیاورد، ترامپ بر کرسی ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. اگر مجلس نمایندگان به استیضاح هم رأی بدهد، باز بر کنار نمی‌شود، بلکه پرونده استیضاح این بار در سنا به جریان می‌افتد، جایی که اکثریت با جمهوری‌خواهان است. رهبر سناتورهای جمهوری‌خواه گفت که سناتورهای جمهوری‌خواه در فرایند محاکمه در هماهنگی کامل با تیم رئیس جمهور عمل خواهند کرد.
هیچ اختلافی میان موضع من و رئیس جمهور نیست و به نظر من شانسی برای برکنار شدن رئیس جمهور در سنا وجود ندارد.
در سنا سناتورهای دو حزب وظیفه دارند به عنوان اعضای هیئت منصفه بی‌طرفانه عمل کنند در جریان استیضاح. مجلس سنا به صحن یک دادگاه علیه رئیس جمهوری آمریکا بدل می شود. از این رو بوده که رهبر دموکرات‌های سنا هم گفته تک تک سناتورها باید سوگند بخورند تا بی‌طرفانه عمل کنند. آقای ابوالفتح، کارشناس سیاسی:
جلسه دادگاه در سنا برگزار میشه با ریاست رئیس دیوان عالی فدرال و اونجا مثل هر دادگاه دیگه طرفین دعوا ادله خودشون رو مطرح میکنن. سناتورها هم نقش دادستان رو دارن، هم نقش هیئت منصفه رو دارن.
ممکن است پروسه استیضاح در سنا تا 6 هفته طول بکشد، اما یکی از سناتورهای جمهوری‌خواه گفته است ممکن است این پروسه را بدون حضور شهود در اسرع وقت به نتیجه برساند. شاهدانی که باید در دادگاه سنا شهادت دهند افرادی هستند مثل میک مولوینی، رئیس بخش کارکنان کاخ سفید، و یا بولتون، مشاور سابق امنیت کاخ سفید. اما پس از آنکه جمهوری‌خواهان میگویند اینها نباید در سنا شهادت دهند، دموکرات‌ها میگویند جلسه استیضاح بدون شاهد برگزار نمی‌شود و باید برای شهادت حضور پیدا کنند.
Trials have witnesses.
آقای ابوالفتح، کارشناس سیاسی:
اگه دو سوم سناتورها رأی بدن به گناهکار بودن رئیس جمهور، رئیس جمهور به طور اتوماتیک بدون هیچ رأی گیری دیگه از سمت خودش عزل میشه. از اونجایی که جمهوری خواهان اکثریت رو در مجلس سنا دارن و برای برکنار کردن ترامپ نیاز دارن که دموکرات‌ها نیاز دارن که حداقل 20 سناتور همراهی بکنن با دموکرات‌ها، این بسیار دور از انتظاره که در جلسه‌ای که پیش بینی میشه در اواسط ماه ژانویه 2020 برگزار بشه، مجلس سنا رأی به برکناری رئیس جمهور بده.
قبل از ترامپ، سه رئیس جمهور آمریکا نیز استیضاح شدند. استیضاح نیکسون در مجلس نمایندگان رأی نیاورد و خود به خود رئیس جمهور ماند، اما قبل از پایان دوره‌اش استعفا داد. ولی استیضاح دو تن از رؤسای دیگر جمهور، یعنی اندرو جانسون و کلینتون، در مجلس نمایندگان رأی آورد و هیچ کدام از آنها نتوانستند برای دور دوم ریاست جمهوری رأی مردم را کسب کنند.
بریم سراغ موضوع بعدیمون. رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته کشور گفته درمان هر درصد سوختگی 5 میلیون تومان هزینه داره، اما با هزینه کمتر میشه پیشگیری کرد. به گفته آقای فاطمی با هزینه چند ده میلیونی میتوان بخاری های مدارس را استاندارد کرد تا از هزینه های میلیاردی درمان سوختگی جلوگیری نموده. با سرد شدن هوا، بروز حادثه برای برخی بخاری های نفتی در مدارس خبرساز میشه، در حالی که گفته شده بود بخاری های نفتی تا مهر جمع آوری میشه. اما امروز هم باز ما یه خبری داشتیم مبنی بر اینکه یک بخاری نفتی در کلاسی 20 نفره در روستای میدان بزرگ پل دختر آتش گرفته، که خب خوشبختانه دانش آموزان به بیرون از کلاس هدایت شدن و هیچ دانش آموزی آسیب ندیده، الحمدلله. اما رئیس آموزش پرورش پل دختر در گفتگو با پیک نیمروزی میگه این حادثه امری طبیعیه. بشنوید.
طبیعیه که تو مثلا مدارس ما یه بخاری به هر حال آتیش گرفته، خاموشش هم کردن، شکر خدا هیچ مشکلی پیش نیومده، چه از نظر جانی یا اینکه هیچ مشکلی پیش نیومده. بلافاصله چون کپسول آتش نشانی خاموشش کردن، هیچ مشکلی، یه قدری گرد و غباری به دیوار چسبیده، دارن بچه‌ها فرستادم که رنگ‌آمیزی ازش بکنن، تمام شد، هیچ مشکلی هم نداره.
چند سالی هست که قرار هست که اصلا بخاری نفتی هم مدارس جمع بشه، چرا الان هنوز استفاده میشه اونجا؟
دوستانمون تو نوسازی، مدیر کل نوسازی و زیر مجموعه، الان معاون مدیر کل نوسازی داره اونجا، دارن کار میکنن با زیر مجموعهشون که بخاری استاندارد هم آوردن تو شهرستان آماده، دارن نصب میکنن براشون.
شماره پیامک ما 3610، لطفا نظرتون رو در خصوص این موضوع طبیعی به 3610 پیامک بفرمایید. اما بریم سراغ گزارش بعدیمون. چند مدتیه که خبر ورود ملخ‌ها دو مرتبه به کشور خبرساز شده. این بار ملخ‌ها از مرزهای شرقی وارد کشور شدند و بخشی از اونها در جازموریان جنوب استان کرمان مستقر شدند و حالا این در حالیه که استان کرمان اولین تولید کننده پسته و دومین تولید کننده گردو و خرما در ایرانه. حالا آیا این ملخ‌ها میتونن تولید پسته کشور رو تحت تاثیر قرار بدن یا نه؟ گزارش از همکارم مقدم پور.
هفته پیش بود که سازمان خاروبار کشاورزی ملل متحد FAO هشدار داد دسته های جدید ملخ تا یکی دو روز آینده میهمان مراتع و زمین های کشاورزی جنوب و شرق کشور میشن. این ملخ ها برخلاف دسته های قبلی که اوایل امسال وارد کشورمون شدن، به جای عربستان و سومالی از مرزهای شرقی راه خودشون رو برای ورود به کشور باز کردند. رضا میر، سخنگوی ستاد مبارزه با ملخ:
الان تو استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان داشتیم. پیش بینی هستش که در واقع این ملخ هایی که فاز برگشتشون از سمت هند و پاکستان به سمت خدمت شما عرض کنم شبه جزیره عربستان هست، الان یه بخشیش توی ایران در واقع وارد میشن که الان تو استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان یه بخشی وارد شدن. پیش بینی ما این هستش که توی منطقه جازموریان هم اینا یه مقدار در واقع وارد بشن.
ملخ در بین هزار آفت نباتی مقام اول رو داره. مهندس حمید دبیری، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان فارس:
متاسفانه ملخ بین هزار آفت خطرناک دنیا مقام اول رو داره و همه چیز خار هست. هر گیاه سبز رو از بین میبره، حتی تیرهای چوبی برق هم در مواقعی از اونام خطا تغذیه میکنه.
طبق بررسی های کارشناسی، سطح وسیعی از مناطق جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور درگیر این آفت خواهند شد. ملخ ها پیش از این از بهمن سال گذشته تا نیمه های تیر امسال 9 استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، فارس، کرمان، کوکیلیه و بویراحمد، خراسان جنوبی و ایلام رو درگیر کردند و هجومشون بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی در 50 سال گذشته بی سابقه بوده. بر اساس پیش بینی های صورت گرفته و بارندگی های خوب در ایران، جمعیت هایی از ملخ صحرایی که در غرب هندوستان یا پاکستان هستند به سمت شرق ایران مهاجرت می کنند. اما هجوم این ملخ ها این بار از هند و پاکستان آیا سابقه داشته؟ رضا میر، سخنگوی حفظ نباتات کشور:
فاز قبلی که ما از بهمن ماه سال گذشته داشتیم و تا مرداد امسال هم ادامه پیدا کرد، حالا همونطور که مستحضر هستیم، در 50 سال اخیر این مقدار هجوم این آفت بی سابقه بوده و یه حجم بسیار زیادی نسبت به سالهای قبل بوده. به علت مبارزه‌ای که ما کردیم، یه بخشی از اینها توی اون زمانی که ما مبارزه می‌کردیم رفتن به سمت هند و پاکستان. الان همونا در واقع دارن اون سیکل برگشت رو برای زمستان گذرانی به سمت اون خاستگاه اصلیشون برمیگردن. این اتفاق ما قبلا توی چند سال گذشته از سمت هند و پاکستان نداشتیم.
اینا همون ملخ‌هایی هستن که در چند ماه گذشته از عربستان وارد کشور شدن و اکنون با نسل جدیدی از سمت هند و پاکستان وارد کشور میشن. هند در وسعت 300 هزار هکتار و پاکستان 120 هزار هکتار با این ملخ‌ها مبارزه کرده و چون به طور کامل نتونسته اونها رو از بین ببره، این دسته وارد کشور میشن. استان کرمان یکی از این مناطقیه که بنابر پیشبینی‌ها درگیر این آفت خواهد شد. درباره زیان‌های احتمالی این ملخ‌ها به باغات پسته، گردو و خرما با ناصر طاهری، مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان کرمان گفتگو کردیم.
ما سال گذشته که ملخ‌ها در شهرستان‌های ارزویه داشتیم و ریگان داشتیم، ما در منطقه ریگان در جایی با ملخ مبارزه کردیم که چیزی حدود 70 کیلومتر باغ‌ها و مزارع فاصله داشت. یعنی ما 70 کیلومتر قبل از باغ‌ها و مزارعمون باش مبارزه کردیم، در ارزویه هم چیزی حدود 7-8 کیلومتری باغ‌هامون باش مبارزه کردیم که هیچ گونه خسارتی نزد. انشاءالله امسال هم با برنامه‌ریزی که خواهیم انجام داد خسارتی به باغ‌ها نخواهد زد. تقریبا پیش‌بینیمون هست که اون مناطقمون 100% باشه و ممکنه مناطق دیگه هم اضافه بشه. برای گزارش هایی که حالا من دارم، چیزی حدود 300 هزار هکتار در هند با ملخ مبارزه شده و چیزی نزدیک به 120 هزار هکتار در پاکستان مبارزه شده. چون حجم ملخ زیاد بوده، توده های بسیار بزرگی بودن، تمام کمال نتونستن باشون مبارزه کنن.
ملخ تنها حشره ایه که هم وزن خودش غذا میخوره. دلیل اهمیت مبارزه با ملخ ها همین نکته است. وزن یک ملخ تا 4 گرمه. اگر هر ملخ 4 گرم غذا بخوره، در گروه 50 میلیون تایی حدود 200 هزار تن میشه. پس مبارزه با این آفت حتماً باید در سطح گسترده‌ای انجام بشه و این مبارزه نیازمند اعتبار دقیق و مطمئنه. گفته شده جهاد کشاورزی اعلام کرده در حمله اخیر ملخ‌ها حدود 700 میلیون تومان خسارت به مزارع کشاورزی وارد شده. دبیری میگه با توجه به اینکه استان فارس در این هجوم مناطق بیشتری رو باید در برنامه مبارزه خودش داشته باشه، اما اعتبار کافی رو نداره.
تو استان ما سال گذشته 14 تا شهرستان آلوده بود، منتها امسال اگر وضعیت که پیش بینی میشه تحقق پیدا کنه احتمال داره بیشتر از 14 تا شهرستان آلوده باشه، ولی در کل جنوب استانمون هست، به اضافه غرب استانمون یعنی کازلون و ممسنی و رستم هم جزو جایی هستن که از سمت استان بوشهر میتونن آلوده بشن. مهمترین چالش که ما متاسفانه داریم اول اعتباراتمون هست. ما اعتبارات سال گذشته هنوز بدهکاری بابت خرید سم و پرداخت سمپاشیان بدهکاری داریم که اعتبارات تامین نشده.
هجوم ملخ در ایران بی سابقه نیست. این حشره ها در سال 92 هم در شرق استان هرمزگان 3000 هکتار مزرعه را مورد هجوم قرار دادند. همچنین سال 95 ملخ ها به طور ناگهانی به مزارع مهاباد حمله کردند و موجب خسارت به مزارع کشاورزی شدند. در این حمله ملخ ها 70,000 اراضی شهرستان مهاباد را مورد هجوم قرار دادند. با این وجود مسئولان حمله سال گذشته ملخ ها به ایران را در 50 سال گذشته بی سابقه اعلام کردند که از میان 9 استان درگیر هرمزگان بیشتر مورد هجوم قرار گرفت. پس لازمه که حتما اقدامات لازم در این خصوص از قبل صورت بگیره، نه هنگام مواجهه با بحران.
ممنون با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن صداییست، صداییست، صداییست.
ایران را بشنوید. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
شبکه رادیویی ایران.
جوبین تازه یه طعم نو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شاد و قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت
بیسکویت جوبین با شهد انجیر. رب چینچین مواد نگهدارنده ندارد، چون در کارخانه چینچین رب با استفاده از آخرین فناوری‌های روز دنیا پاستوریزه می‌شود و در فرایند پاستوریزاسیون میکروارگانیسم‌ها با استفاده از بخار و دمای مناسب از بین می‌روند. بنابراین رب چینچین به مواد نگهدارنده نیاز ندارد و ماندگاری طولانی دارد. چینچین، گلچینی از محصولات دستچین.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگهدارنده واقعا هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینی که دور همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماهو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماهو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
با اطمینان انتخاب کنید پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور آلومینیومی بوتان. کیفیت برتر با خدمات پاسخگو. بوتان
انتقادی مطمئن.
ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری برگزار می‌کند.
پژوهش اثربخش، فناوری ارزش آفرین، رونق تولید.
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور.
20مین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فنبازار، عرضه و تقاضای فناوری. 23 تا 29 آذر ماه محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.
ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
مسابقه عکاسی رونق تولید. اگر علاقه‌مند به شرکت در این پویش هستید، کافیه چند تا عکس خوب از فضای کسب و کار خودتون یا دیگران بگیرید و برای ما ارسال کنید. کافیه همین الان چند تا عکس خوب از یه فعالیت تولیدی یا سوژه اقتصادی بگیرید، به نشانی @car_تولید ارسال کنید. افراد برگزیده ضمن دریافت جایزه در برنامه‌های 98ی رادیو اقتصاد، سیمای خانواده شبکه 1 و سلام صبح خیر شبکه 3 حضور پیدا می‌کنند تا از تجربه عکاسی و کسب و کار خودشون تعریف کنند.
با نام و یاد خدا. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی رادیو ایران سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها در خدمتتون هستیم تا ساعت 10 امشب. من بتول نجفی و همکارانم تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی لیلا کوچکیان. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. از رادیو ایران در خدمت شماییم. در چهارشنبه 27 روز از آذر ماه کم کم داریم به روزهای پایانی فصل پاییز نزدیک میشیم. امیدوارم این روزهای پایانی پاییز برای شما پر از خیر و برکت باشه.
جوبین با شهد انجیر.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو،